بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در سلسله مباحثی که در سالهای قبل هم پیگیری می شد و تحت عنوان تنها مسیر تقدیم می شد، ما بیشتر به این موضوع پرداختیم که یک سلسله محبت‌ها و علاقه‌های کم ارزش در وجود انسان هست که اونها رو باید بتونیم کنترل کنیم، اونها رو باید محدود کنیم، اونها رو باید باشون مخالفت بکنیم، حتی بعضیشون رو باید از بین ببریم، بعضیشون رو به مقدار مختصر باید پاسخ بدیم. این مبارزه با هوای نفس رو تشکیل میداد، با علاقه هایی که باید مخالفت کرد. این یه بخش ماجرا بود. ما الان داریم به بخش دیگر ماجرا میپردازیم و اون این است که ما علاقه های خوبی هم داریم که باید اونها رو تقویت کنیم، علاقه های خوبی که باید اونها رو به دست بیاریم، علاقه های خوبی که باید اونها رو پاسخ بدیم. ما دو تا تکلیف اساسی میتونیم برای خودمون فرض کنیم: مخالفت کردن با علاقه های کم ارزش، موافقت کردن بلکه تقویت کردن علاقه های مخالفت کردن با علاقه های بی ارزش و موافقت کردن با علاقه های با ارزش و اونها رو در وجود خودمون تقویت بکنیم. هر کسی خوب عبادت کنه، هر کسی خوب مخالفت با هوای نفس بکنه، از این طرف باید یه اتفاقی درش بیفته و اون اتفاق چیه؟ این استش که یک روحیه عاشقانه و پرمحبتی پیدا بکنه نسبت به خدا، نسبت به خوبی ها. این محبت رو باید ازش حرف بزنیم. خیلی ممکنه به این محبت بی احترامی کنن، محبت رو یک امری هیجانی و گذرا نگاه کنن، محبت رو یک به حد یک سلسله احساسات سطحی او رو بهش نگاه بکنن و بگن محبت حالا ارزش چندانی نداره، فقط یه مقدار عشق آدم رو در میاره و زیاد تغییری در انسان ایجاد نمی کنه. اینها نادانی است. عوامی برخورد کردن با محبت است. محبت جایگاهش خیلی در وجود انسان، در حیات انسان رفیعه و علم هم خادم این محبته تا این محبت رو اعتلا بده و به جایی برسونه که انسان با این دل، با این محبت، با خیلی چیزا در عالم ارتباط برقرار بکنه. خب در جلسات قبلی مقدار مقدمتاً ما درباره محبت به خوبی ها صحبت کردیم. اگر کسی آدم معنوی شد، آدم با محبتی میشه و گفتیم این محبت هم به خداست، هم به خوبان عالم، هم به خوبی ها، هم به خانواده، هم به اطرافیان، بالاخره به خلق خدا. این محبت ساری و جاری میشه. وقتی کسی اهل محبت شد، دیگه اهل محبته. خیلی به نظر من میرسه که این حرف سنگین و خطرناکی هست. اگه تو جامعه ما جا بیفته، یقه هر بچه مذهبی رو میشه گرفت که آقا شما اگه راست میگه آدم دینداری هستی، پس کوچه اهل محبت نیست. و خیلی هم هستن که دیندارند و اهل محبت متاسفانه نیستن. این رو باید ما خیلی بیشتر بهش توجه کنیم. خب در چند شب قبل یه مقدار توجه به موضوع ما سعی کردیم پیدا بکنیم. حالا فکر میکنم از امشب ما بحثمون رو درباره محبت به عنوان راز معنویت باید شروع کنیم. در واقع اون تکلیف دومی که داریم، محبت به خوبی ها رو باید در دل خودمون افزایش بدیم، برنامه باید داشته باشیم برای تقویت محبت‌های خوب که برنامه‌های خاصی میتونه براش پیشبینی بشه. جلسه اول ورود به بحث رو میخوایم اختصاص بدیم به مقام محبت. اصلا جایگاه محبت در وجود انسان چه جایگاهیه؟ و بعد انشالله یکی دو تا نکته دیگر رو باید بگیم، مثل مقدار محبت، که محبت شدید رو ما دنبالش هستیم، نه هر نوع محبتی، که اونم دوباره بحث دیگری داره، شبهای آینده بهش بخواییم پرداخت. و بعد بریم ببینیم محبت به کیا، به چیا باید باشه، میتونه باشه، و بعد ببینیم که چجوری این محبت رو به دست بیاریم و تقویت کنیم. این تکلیف بحث ماست که در آینده میخواییم بهش بپردازیم. اما بریم سراغ مقام محبت در وجود انسان. اولا مقام محبت در وجود انسان مقام بسیار بالاییه. من قبل از اینکه هر نوع دفاعی یا هر نوع توضیحی درباره مقام محبت بکنم که دعوا را بندازه، چون ما هر موقع در مورد محبت صحبت میکنیم یه دعوایی را میفته که آقا شما خیلی محبت را بردید بالا و اینا، حالا من قبل از اون بحثا اول یک آیه قرآن برای شما بخوانم و شما در محضر این آیه شریف ببینید چه برداشتی پیدا میکنید. میخواییم مقام محبت رو در وجود انسان ببینیم کجاست، بعد انشاءالله میرسیم به بحثش. در سوره انعام آیه 76 یه قصه ای رو خدا بیان میکنه که شاید تنها کلاس آموزش عقیدتی در قرآنه، تنها درس آموزش، تنها یکی دوتا دیگه قصه داریم تو قرآن ولی به این وضوح آموزش عقیدتی نیست. درس عقیده به خدا در این داستان واضحه. من داستانشو بگم، همتون در جریان هستید. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به ماه و ستاره و خورشید نگاه کرد و بعد اینها رو نفی کرد، فرمود نه من اینا رو خدا نمیتونم بپسندم. اول فرمود هزار ربی، بعد فرمود هزار ربی، بعد همه رو نفی کرد. داستانشو فکر کنم همه شنیدید و در جریان هستید. حالا یکی از این آیات مربوط به این داستان رو برای شما میخونم. فلما جن علیه اللیل، وقتی که شب شکوه خودش رو نشان داد و خب ستاره ها در آسمان تلالو میکردن و یه زیبایی داره طبیعتاً، رعا کوکبن، یک ستاره درخشانی رو در میان ستارگان دید. قال هادا ربی، فرمود این پروردگار من است. حالا این در جریان آموزش به دیگرانه. مردم پدیده های بزرگ عالم هستی رو خدا قرار می دادن برای خودشون. بعضی ها خورشید پرست بودن، بعضی ها، حالا هر کسی به یه سمت و سوی می رفت. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن با این ادبیاتش با مردم همراهی کرد که بعد مردم رو به سمت خدای واحد و خالق همه عالم بکشونه. هادا ربی، این خدای من است. فلما افلا، خب یه مقدار که میگذره از شب به سمت سپیده که میریم دیگه ستاره اون جلوه رو نداره، نیست اصلا دیگه. فلما افلا، وقتی افول کرد این ستاره، قال لا احب الافلین، من غروب کننده ها را دوست ندارم. بریم سراغ تفسیر المیزان. این خیلی واضح، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن می فرماید ستاره خدای من نیست. چرا؟ چون من دوست ندارم غروب کننده ها رو. یعنی چی؟ یعنی کی خداست؟ اونی که من دوست داشته باشم. این حرف زدنش خیلی وحشتناکه. من غروب کننده رو دوست ندارم، پس خدای من نیست. همین که من دوستش ندارم، این دلیل برای اینه که اون خدا نیست. یه دوست داشتنی در وجود انسان هست، دوست داشتن صاف، دوست داشتن خالص، دوست داشتن فطری، دوست داشتن تمیز، دوست داشتن در اثر عقده، نه دوست داشتن در اثر حرص و در اثر کمبود و در اثر تبلیغات و فریب و اینها، نه. یه دوست داشتن خالص یک آدم معمولی باصفا،
هر چی رو او دوست داشته باشه دلیل بر اینه که اون درسته. دوست داشتنش دلیل بر صحته، دوست داشتنش دلیل بر حقانیته. اینجا ابراهیم خلیل الرحمن میفرماید که من این خدای من نیست. چرا؟ چون غروب کرد، منم غروب کننده ها رو دوست ندارم، پس خدای من نیست. من باید خدای خودم را دوست داشته باشم. چیزی که من نتوانم آن را دوست داشته باشم که نمیتواند خدا باشد. چقدر حرف لطیفیه. و حضرت علامه اشاره میفرماید به اون کلام امام صادق علیه السلام: هل الدین الا الحب؟ آیا دین مگه چیزی جز محبت هست؟ مقام محبت اینه. وقتی محبت در جایگاه خودش بدون تأثیر عوارض غلط، عوارض منفی، عوارض نابجا در وجود انسان تأثیر بگذاره، میتونه دلیل انتخاب خدا باشه، دلیل و راهنمای ما به خدا باشه، دلیل ما باشه برای نفی خدایان دیگه. چرا میگی این بت خدا نیست؟ دلم نمیپسنده بت خدا باشه. این حرف، این چه حرف قویه. انی لا احب الافلین، من غروب کننده ها رو دوست ندارم. این فقط در بحث عقیدتی نیست. مؤمن اینجوریه وضعش. اگه دلش کسی رو نپسندید اون آدم وضعش خرابه. مؤمن اینجوریه. حتی من جسارت به خرج بدم اون روایت رو برای شما بخونم، یعنی بعد خوندن بعضی از روایت‌ها جسارت می‌خواد. می‌فرماید در کارهات مشورت کن با اینا، آن آخر سر ببین دلت چی میگه، اونو عمل کن. اینو به کی میگم؟ به کسی که یه صفای باطنی داره. دلت به کدوم سمت میده؟ آقا شما اشتباه نمیشنوید، بنده همونی هستم که داشتیم در بحث مبارزه با هوای نفس میگفتیم چی؟ با دل بخواهی های خودت مبارزه کن. آن روی سکه مبارزه با هواست، این روی سکه مبارزه نیست، بلکه موافقت و همراهی کردن با قسمت های خوب دله. این دوتا تکلیف اساسی است که ما داریم. البته مبارزه با هوا رو ما مقدم میکنیم همیشه. چرا؟ چون مبارزه با هوا نکنی راه نمیده، راه رو باز نمیکنه برای دل قشنگت، برای اون محبت های زیبات که دلیل خداست، دلیل خداشناسیه. ما علاقه های بد رو یک کمی باهاش شروع کنیم به مخالفت کردن، علاقه های خوب رو میان. ضمن این که مستقلن هم برای علاقه های خوب یه وظیفه ای داریم که حالا انشالله میپردازیم که چگونه ما این علاقه های خوب رو باید تقویت کنیم. حالا جدای از این آیه قرآن و روایات، ما درباره محبت یه مقدار میتونیم صحبت بکنیم که اساسا در وجود انسان محبت مقامش کجاست. خیلی وقتا محبت مظلوم واقع میشه، خصوصا در مقابل دو تا رقیب خودش، یکی علم یکی عمل. هم عمل خیلی مهمه، هم علم خیلی مهمه، ولی محبت نسبت به این دوتا اصلا قابل مقایسه است؟ و اگر مقایسه بکنیم به چه نتیجه ای میرسیم؟ دوستان من، علم میدونید اهمیتش به چیه، ارزشش به چیه؟ به دو چیز: یک، پاسخی به علاقه انسان به فهمیدن است، میشه فرزند علاقه من. من اگر علاقه به فهمیدن نداشته باشم، یا حداقلش کنجکاوی نداشته باشم، علمی که بهش دسترسی پیدا میکنم معلومه چقدر ارزش داشته باشه، چقدر اثر بذاره رو من، چقدر من قدر اون علمو بدونم. علم با همه عظمتش پاسخی است به دل من. من دوست دارم بفهمم. یک پژوهشگر که دنبال حقیقت میگرده، میگن آقا احساسات دخالت نده، یه کمی هم این حرف عوامانه است. میگه آقا احساسات رو دخالت نده در کار علمی و پژوهشی خودت. آقا من یکی از احساساتم علاقه به فهمیدن حقیقته، اینو دخالت ندم. خب اگه این دخالت ندم که پژوهش نمی کنم، میرم میگیرم میخوابم. احساسات رو اگر به معنای علاقه بگیریم، پس علاقه قبل از علم است. یک کسی میگفتش که نه، خود علاقه رو هم باید بفهمه انسان. آقا علاقه رو که شما، علاقه رو مصداقشون میشناسید، ولی علاقه در وجود خودتون هست. شما هیچ کلاسی هم نرفته باشید، علاقتون به عدالت هست، اون قابل آموزش نیست، فطری به ما داده شده. علاقه شما به خوبی ها، علاقه شما به احسان و محبت و مهربانی، اینا ذاتی انسانه. تنفر انسان از ظلم، اینه که آدم آموزش نمیبینه. ببین بچه من، میزنن دردت میاد، بدت بیاد، خواهش میکنم. این یاد گرفتی؟ مواظب باشی و خوشت نیاد. اینو هیچ که بچه یاد نمیدن، اون میده اون بدش میاد. این نیاز به آموزش نداره. علاقه های اولیه و فطری ما نیاز به آموزش نداره. بله نیاز به خودآگاهی داره که ببین چه علاقه هایی داری. بله نیاز به این که مصداقاشو پیدا کنی بیرون داره. مهربون کیه، نامهربون کیه، میشناسی. بله ولی اون علاقه پادشاه وجود انسانه. علاقه های فطری ما با اونها زنده میشویم، زندگی میکنیم، اونها پایه حیات ماست. علاقه قبل از علم وجودش، بعد انسان سر این علاقه است که میره دنبال علم، بعد این علاقه ما را تداوم میدهد. این یک. دوم این که شما وقتی آگاهی پیدا کردید، این آگاهی به شما به چه درد میخوره ببخشید؟ آگاهی شما باید بیاد خدمت علاقه های شما، ببینه یه تأثیری رو علاقه ها میگذاره یا نه. بیرو دروازیش خیلی خلاصه با هم دیگه صحبت کنیم. اگر این آگاهی های شما رو علاقه های شما اثر خوب نگذاره، میشه کمثل الحمار یحملو اسفارا، مانند حماری که کتاب بارش کرده. خب پس باز هم که علم رهین علاقه انسان شد، در خدمت علاقه انسان قرار گرفت. بعد میریم جلوتر. شما بر اساس علاقه هاتون هست که مقدار تفکرتون، یعنی مقدار پردازش آگاهی هاتون معین میشه. بر اساس علاقه شما هست که موضوع تفکر شما معین میشه. حتی بر اساس علاقه شما هست که به چه نتیجه ای در تفکر برسید. علاقه رو همه اینا اثر میگذاره. متاسفانه یک کمی علاقه جایگاه شناخته شده نیست. و الا میدونید چه اتفاقی میافتاد؟ میگفتن دانشگاهی ها و دانشمندان و علما اول باید دلشون پاک باشه. ولی متاسفانه اینجور نیست. دل وقتی پاک نباشه، مثلا با یک خلاقیت علمی انقدر ذوق زده میشه متوقف میشه، دیگه خلاقیتشو ادامه نمیده. دل وقتی پاک باشه به یه نتیجه ای از تحقیقات علمی علاقه پیدا میکنه، دیگه حاضر نیست اونو نقد کنه. جالبه بابا، شما به این نتیجه رسیدی، حالا ولش کن نتیجه رو، از بیرون یه بار دیگه نقد کن ببین محکمتر میشه. اگه بالاخره شاید نتیجت غلطه، نه من دوستش دارم این نتیجه رو، نقدش نکنی، من دوستش دارم این نتیجه رو. عجب عالم متحجری. اینا علمو بدبخت میکنن. علمای متحجر مثل سنگ میمونن. دانشگاهی و حوزوی نداره هر کی. یه چهار تا چیز یاد گرفته، حاضر نیست بیشترش کنه، حاضر نیست اون چیزایی که شنیده رو نقد کنه، حاضر نیست با تعابیر دیگه حتی بشنوه. نه اونی که من یاد گرفتم بگو، ببین اونی که من یاد گرفتم درسته. ببین صبر کن، حالا شاید تعصب نداشته باش. دل پاک نداشته باشی، علم رو به لجن خواهی کشید، خلاقیت رو در خودت نابود خواهی کرد. مثلا نگاه کن، دل پاک نداشته باشی مقهور علما میشی، بعد دیگه همیشه زیر سایه علما هی منتشر کننده حرف عالمان پیشین خودت میشی، خودت هیچ وقت به سطح عالی علم نمیرسی که احیانا علم اون علمایی که به تو یاد دادن رو تکمیل کنی، نقد کنی، افزایش بدی. فاجعه است ما در هر رشته ای از رشته های علمی نظریه پرداز و نوپردازهای علمی نداشته باشیم. فاجعه است، معلوم دلها بیماره، با صدای بلند باید این رو گفت. علم که محدود نمیشه آقا، حرف علمی همان است که پیشینیان گفتن. این دلش بیماره، این میدونی یه ضعفی در دلش هست، جرأت نقد پیشینیان رو نداره، قدرت در خودش نمیبینه که مرعوب شده. اینا مال دل ناسالمه، دل سالم که مرعوب نمیشه. جسارت بیجا هم بده، الکی آدم بخواد زیرا به همه رو بزنه، زیرا به علما رو بزنه، احترام نذاره به علما، آه اینم بی خوده. ولی اسیر علم پیشینیان شدن هم غلطه، اینا دل میخواد. علاقه های شما تعیین میکند چقدر در مسیر علم پیش بروید. علاقه های شما تعیین میکند کدام علم در حافظه شما به خوبی بماند و به موقع استفاده بشود. علاقه های شما تعیین میکند در مورد چه موضوعی بیشتر فکر کنید. علاقه های شما تعیین میکند چقدر فکر کنید. علاقه های شما تعیین میکند به کدام نتیجه تفکرتان متوقف بشوید. بعضی ها به نتایج تحقیقات خودشون علاقه مند میشن، جلوتر دیگه نمیرن. آقا یه زاویه دیگه نگاه کن، یه ندیگه ببین، وقت هی تولید دلیل علکی میکنه برای دفاع از اندیشه‌ای که بهش علاقه داره، وقت تولید علمش تولید علم نیست، تولید جهله، چون به یه چیزی علاقه داره نابجا. آقا آدم عالم باید با صفا باشه، علاقه علکی به چیزی نداشته باشه. متاسفانه این زیاد رواج نداره. قدیمای مقداری تو حوزه بیشتر این حرفا رو می‌زدن و حتی تو دانشگاه والی سینا می‌رفت دلش رو صفا می‌داد، تو مسجد دو رکعت نماز می‌خوند. از تعلقات آدم سر نماز یه مقدار فاصله می‌گیره، بعد می‌اومد یه مسئله علمی رو حل می‌کرد. دل صفا بدی سر نماز، بعد مسائل علمی رو بهتر حل میکنه، درسته؟ ما الان این رو توی حوزه و دانشگاه میفهمیم، یعنی میتونیم به طلبه بگیم ببین اگه شما دل تو صفا ندی نمیفهمه چیزی ها. فوقش میدونید چی میگن؟ میگن خب شما که میفهمی همه چیو، ولی دلت را هم صفا بده. مثلا در کنارش لهم قلوب لا یفقهون بها، اینا یه دلهایی دارن که نمیتونن بفهمن. قرآن صریحا میفرماید مقام محبت رو ببینید، علم بدون محبت تکون نمیتونه بخوره. با محبت جستجوگری برای علم شروع میشه. بله البته بعضی وقتا هم بدون اراده یه آگاهی هایی بهت میرسه، ولی باز هم این علاقه های وجود شماست که میتونه اون آگاهی رو بهش بها بده، نگه داره، ثبت کنه یا نه آگاهی خوبی بود، من که نیامده بودم این را یاد بگیرم، داشتم عبور میکردم ولی بر صحنه دیوار این جمله عالمانه را دیدم، ثبت میکنه چون علاقش به اون سمته. علاقه های شما تعیین میکنه کدوم آگاهی رو دریافت کنید. علاقه شماست که در تعیین میکنه که کدام آگاهی ها را در کنار هم تجمیع کنید، تفکر کنید، رفت و آمد بین آگاهی ها بکنید و جهل ها را برطرف کنید. علاقه شماست که نتیجه این آگاهی ها را باید برود عمل کند. بعضی ها یه دلی دارن، هرچی آگاهی بهشون میدی ماشاءالله این دل قسی القلب آگاهی اثر نمی کنه. تو همه زمین ها اینجوریه. پس یه جورایی قدرت علاقه از قدرت علم در وجود انسان بالاتر رفت. البته میدونم یه حجمه هایی به ما خواهد شد که فلانی علم و مقامش رو آورد پایین تر از علاقه. دقت کنیم انشالله معلوم میشه منظور ما چی بوده دیگه. علاقه های فطری، یکی از علاقه ها میل به حقیقت است. خب معلومه میل به حقیقت است که انسان رو وادار میکنه که آدم بره چیز بفهمه. پس مقام محبت مقام بالایی است، قدرتش بالاتر از قدرت آگاهی است. و اگر برای آگاهی خیلی ارزش قائل شدن، فقط برای این است که این آگاهی برای دلهای سالم قوغا می کند. برای دلهای سالم قوغا می کند. ولی اگر دل ناسالم بود دیگه آگاهی به درد نمی خوره. شد چی؟ که مثلا الحمار یحمل و اسفارا. این آیه قرآن رو نمیشه فارسی راحت ترجمه کرد. خیلی عجیبه. این نسبت علاقه و محبت با علم، و بعد از اون طرف نسبت علاقه و محبت با عمل چگونه است؟ خب هیچی، مبدع اعمال ما انگیزه های ما هستن، انگیزه های ما رو علاقه های ما تشکیل میدن. شما هر انمال اعمال به نیات دیگه، شما هر عملی انجام بدید ارزشش بر اساس نیتتونه. حتی یکی رو زدید کشتید، میگی آقا من اصلا نمیدونستم یه آدم اینجا ایستاده، من میلگرد رو گرفتم شما میبردم، اصلا من دنبال آدم کشی نبودم. خب حکم شما فرق میکنه دیگه، شما رو قصاص نمیکنن، میگن این قتل عمد نبوده. از اون برم یه کار خوبی میخوای انجام بدی، باید ببینن به چه انگیزه این کار رو انجام دادی. همه مردم میدونن کسی یه میلیارد صدقه بده به خاطر تظاهر، ها؟ به خاطر اینکه یه جایگاه اجتماعی پیدا بکنه. هیچ کسی بهانه میده به این کار. حالا خدا که بهانه میده، هیچی مردم هم بهانه میدن. ولی یه کسی و یطعمون الطعام علی حبهی باشه، خدایا چون تو رو دوست دارم، اصلا این قصهش خیلی متفاوت میشه. عمل وابستگیش به محبت کاملا معلومه. بعضیا میگن که یه جلسه ای بودیم با جمعی از رفقا، یکی از اهل علم هم بود، گفت بعضیا آقا امام حسین هم دوست دارن ولی عملشون ضایعه. گفتم شما خواهش میکنم عالمی عوامانه حرف نزن. گفت نه دیگه، امام حسین دوست داره، تا صبح هم سینه میزنه. گفتم اون سینه زنی رو دوست داره، نگو امام حسین رو دوست داره. کسی امام حسین رو دوست داشته باشه خیلی شدید، خود به خود مثل امام حسین میشه، اصلا نمیتونه جور دیگه زندگی بکنه. آخه چرا داری بی خود حرف میزنی؟ امام حسین رو دوست داره ولی رفتارش غلطه. خب اون محبتش محبت اصیل نیست، محبتش محبت شدید نیست، محبتش محبت اشد نیست، که حالا در موردش باید بعداً صحبت بکنیم. به اشد حبن نرسیده. شما چرا اینجوری میگی؟ کو محبت امام حسین؟ آقا مردم به اندازه کافی محبت امام حسین دارن، حالا باید برن معرفت داشته باشن. عزیز من همینجوری که کیلویی آدم نباید حرف بزنه. اولا محبت امام حسین اگه بخواد به قدر کافی بشه، نیاز به معرفت داره. معرفت محبت رو تقویت میکنه. یعنی چی محبت داره حالا باید بره دنبال معرفت؟ نه، کسی که معرفت نداره محبتش هم به همون نسبت کمه، باید بره معرفتش رو افزایش بده. ثانیاً اون کسی که محبت به امام حسین میگی داره ولی رفتارش ضایعه، خب این هنوز محبتش تکمیل نیست. محبت قوی تر از امام حسین هم داره، محبت امام حسین رو داره، حرفی نیست، محبت قوی تر از امام حسین هم داره. خب دیگه اینقدر متهم نکنیم محبت امام حسین رو. مگه میشه کسی محبت به امام حسین شدید باشه، کافی باشه، وقتی از در و دیوار وجودش معرفت نجوشه؟ پیامبر اکرم فرمود کسی بچه های منو دوست داشته باشه، خدا بهش حکمت میده. حکمت یعنی از دلش معرفت میجوشه. ولی بعضی ها عادت دارن متاسفانه همینجوری تو سر محبت میزنن. محبت مقامش خیلی بالاست، اگر کسی در عمل کم داشت، اگر کسی در معرفت کم داشت، باید بگیم این محبتش اختلال داره. حالا بعدش البته یه توضیحی هم باید بدم. ما وقتی میخوایم یه محبتی رو افزایش بدیم، بازم از علم و معرفت استفاده میکنیم تا این محبت رو افزایش بدیم. حالا چه اعمالی باید انجام داد، چه آگاهی هایی رو باید داشت که محبت مقامش بره بالا، اونا رو انشالله شبهای بعد، ببخشید مقدارش بره بالا و مصداقش خوب بشه، باید شبهای بعد انشالله بیشتر در موردش صحبت بکنیم. یه دعا کنم، یک روایتی رو که حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه توضیح دادن، اون روایت رو براتون بخونم. خدایا محبت ما رو به خودت، به خوبان عالم، محبت ما رو به خوبی ها، به خلق خدا بیشتر بگردان. خیلی بیشتر از این که این دوستان الهیامین گفتن بیشتر بگردان. یعنی البته جسارت نمی کنم، ولی ظاهرشون زیاد پر اصرار نبود. محبت پس تعیین کننده ترین عنصر در وجود انسان. مواظب دلتون باشید. دیشب یه حرفی زدیم، دوباره تکرارش میکنم، دل مثل پیچک میمونه ها، رهاش کنی یه وقت دیدی این برانور گیر کرد و بست خودشو و به یه چیزایی گیر داد، گو من این چیزا رو دوست دارم، دیگه ول نکرد. وقت بکنی شاخ کنده میشه. خیلی مواظب دل باید بود، هم باید براش طعام خوب برد، هم باید مواظب بود که هرزه خوری نکنه. دل انسان اساساً عاشقه و عاشق پیشه. خب حالا این روایت رو براتون بخونم به عنوان حسن ختام بحث امشب، و بگذاریم بقیه بحث رو برای فردا شب. ما امشب در مورد مقام محبت صحبت کردیم، نسبت به علم و عمل یه مختصری با هم گپ و گفت داشتیم. انشاءالله فردا شب بتونیم درباره محبت شدید صحبت بکنیم، ببینیم این چه کلمه‌ای است که خداوند متعال در قرآن کریم آورده است و همه مردم هم البته با این محبت شدید ارتباط دارن، میفهمن محبت شدید چه آتشی، چه لذتی در انسان ایجاد میکنه. باید انشاءالله در موردش صحبت کنیم، چون در مورد اون محبت شدید هم خیلی ها میگن آقا محبت شدید نداشته باش، دعواهایی از اونجا، همینجوری که محبت رو بعضیا تو سرش میزنن الکی و براش ارزش قائل نیستن، محبت شدید رو هم بعضیا بها بهش نمیدن، حتی میگن انسان رو نامتعادل میکنه. باید در موردش انشالله صحبت کنیم، انشالله اگه خدا لطف کرد. پیامبر گرامی اسلام یک روایتی ازشون نقل شده، وجود نازنین حضرتشون میفرمایند ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، در روزگارانی که در پیش دارید، در ایامتون، در زندگیتون، یه لحظه هایی هست که نفحاتی، یک نسیم رحمتی از جانب خدا به شما میرسه، الا فتعرضوا لها، خودتون رو در معرض این نسیم‌های الهی قرار بدید. یه فرصت‌های خدادادی از نظر معنوی به انسان میرسه، این فرصت‌ها رو دریابید. درسته؟ خلاصه ترجمه اینه باید. آقای بهاءالدینی اینجوری میفرماد. میفرماد این نسیم‌ها مبدع میل را عوض می‌کنند. علافی ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، این نسیم‌های رحمت الهی چیه؟ ایشون توضیح میدن اینا همون چیزایی هستند که یه دفعه دل آدم رو تغییر میدن جهتشو. وقتی این نسیم وزیدن بگیرد، بعضی ها در معرض این نسیم‌ها مینشینن و صفای روحانی پیدا میکنن. صفای روحانی که پیدا شد، محبت محبوب زیاد می شود و انسان را به اوج می رساند. یه لحظه هایی هست خدای رفیع محبت آدم را به خودش زیاد می کنه. یه دفعه آدم هوس می کنه بره حرم، یه دفعه آدم دلش برای خدا تنگ می شه، یه دفعه یه اتفاق قشنگ برای دل آدم میفته، این اون نفحات ها ازش بهره گیری کنیم. علاف تعرضوا لها، خودتون رو در معرض این نسیم ها قرار بدید. دوستان من بذارید بیرو دربسته یه موضوعی رو درباره اینجور جلسات بگیم. حالا بنده در این جلسه خب عنصر ضعیف و ناتوانی هستم، موجب ضعف هر جلسه هستم که درش قرار میگیرم، ولی این گونه مجالس گفتگوی معنوی و مباحثی که من با بالاخره جلساتی که معارفی توش مطرح میشه، دل آدم نرم میشه، نواری آدم گوش میکنه، دیدید یه لحظه یه دفعه یه اتفاق قشنگ گوشه دل آدم میفته، آدم یه آرزو خوب تو دلش پدید میاد. بعضیا اینا رو هم بهانه میدن، میگن یه ذره داغ شدی بعدن که چی مثلا، در حالی که پیش پیغمبر اکرم می نشستن می گفتن یا رسول الله ما پیش شما هستیم حالمون خوبه، از اینجا بیرون میریم حالمون بد میشه، چیکار کنیم همیشه حالمون خوب باشه؟ رسول خدا می فرمود که اگه می تونستید همیشه حال تو جلسه رو حفظ کنید، مثل حضرت عیسی ابن مریم روی آب راه می رفتید. یعنی رسول خدا طبیعی می دونن کسی تو مجلس موعظه هست یه احساس خوبی پیدا میکنه، خب بعدش اینو از دست میده. خب البته آدم باید تلاش بکنه همیشه این حال خوب داشته باشه، ولی طبیعتا نمیشه. حالا میخوام اینو بگم، اون لحظه های خوبی که یه دفعه یه آرزوی خوب تو دلت اوج میگیره، یه دفعه یه احساس غم از دوری خدا تو دلت جاری میشه، اون لحظه هایی که یه دفعه دوست داری به خدا خیلی خوب برسی، احساس توبه به دست میده، اون لحظه ها جز به همین نفحاته، جز به این نسیم های رحمته. اونایی که میرن مجلس معنوی میگن میخوایم بریم این امشب ببینیم یه لحظه خوب برای دلمون پدید میاد، خدا اون لحظه ها رو فراموش نمی کنه، زندگی بعضی ها رو بر اساس اون لحظه ها طراحی میکنه، به کلی گناه و زندگی خرابشون نگاه نمی کنه. می فرماید این یه لحظه یه حرف قشنگ به من زد، با یه آه جگرسوزی به من گفت خدایا من تو رو می خوام، میرم زندگیشو یه جوری طراحی می کنم که بیاد به سمت من. دیدید یه لحظه یه جایی برگشت. گاهی از اوقات این لحظه هایی که دل آدم تو این جلسات تغییر می کنه، نه تو این جلسه، نه تو جلسات وعظ، پای تلویزیون نشستی، یه وقتی پای یه نواری هستی، یه دفعه یه دل خوب پیدا میکنی، یه احساس خوب تو دلت پیدا میشه، این لحظه ها رو مقتنم بشموری، از کنارش رد نشید، نگید کسی ما رو آدم حساب نمی کنه، نگید حالا من یه چیز خوبی خواستم، چه اتفاقی میفته تو زندگی؟ خدا اون لحظه های خوبت رو ثبت میکنه، به ملائکه نشون میده، یادش نمیره. خدا بخیل نیست، خدا خیلی مهربونه، نگه میداره برات. تو یادته در فلان جلسه، در فلان لحظه، در فلان گوشه یه دفعه چه آرزوی قشنگی کردی؟ در نسل و دودمان تو اثرش رو میگذاره. این لحظه ها رو یه کاری کنید بیشتر براتون پیش بیاد، این ور اون ور برید، پای رحل قرآن بنشینید، پای دعا، روزه های مختلف رو تجربه کنید، ببینید دل کجا تکون میخوره. حالا که بنا شد به دل بها بدیم، دل یه لحظه هوس خوب درش خطور میکنه، این لحظه گاهی عمر انسان رو تغییر میده. ها میارش بها بدیم. حالا که بنا شد محبت مهم باشه، خب یه آدرس مصداقی خیلی روشن بهتون بدم. شمایی که میرید تو مجلس روزه میشینید، حتما حواستون هست دارید چی کار میکنید دیگه، داره چه اتفاقی براتون میفته. چرا میفرماد به اندازه بال مگسی عشق بریزه کسی، وجبت له الجنه، چون یه دفعه یک احساس ناب خالص که دیگه خودت توش نیستی، خودخواهی توش نیست، در قلبت قلیان میکنه به خاطر بچه های پیغمبر، دیگه حتی دعا هم نیست. از دعا بالاتر میشه، چون دعا بازم خودت مطرحی این وسط دیگه، اصلا خودت حذف شدی. بعد دل خیلی مهمه، دلت سوخت، واقعا دلت سوخت، این خیلی قیمته، عصاره حیات آدمیه. الا من اتى الله بقلب سلیم. برید خودتون رو در معرض روزه ها قرار بدید، ببینید گوشه ای از دلتون یه دفعه میسوزه پای یک روزه یا نه. اون لحظه ها لحظه های ثبت شدنی است. انسان شناسانه شما بهش نگاه کن. بعضی وقتا هم این خواسته های دل ما رو در اون جلسات نورانی ذکر و موعظه یه دفعه بهش بها میدن. یه دختر 3 ساله گوشه خرابه بلند شد، از خواب بیدار شد، گفت عمه جان من بابامو میخوام. یک کلمه بابا با سر به خرابه آمد. گاهی یه دفعی به آدم جواب میدن، امشب دوستان پرچم حرم حضرت رقیه رو آوردن تو جلسه دیگه. حرم حضرت رقیه فقط سینه زن نداره، فدایی داره. حرم حضرت رقیه دیگه از سینه زن کارش گذشته. فدایی داره. این جوانهایی که فدایی حرمها هستن، که فدایی حریم اهل بیت هستن، اینا کجا بودن وقتی طناب اسارت به این 3 ساله بسته بودند و میکشیدن؟ یک صبح تا شب از بازار شام طول کشید تا اهل بیت رو ببرن. همه به قدر کافی بیان تمسخر کنن، همه سیر نگاه کنن، اینا بچه های علی هن، علی رو تحقیر کنن، امیر المؤمنین رو بخوان شماتت بکنن. این بچه های مدافع حرم کجا بودن؟ که بیان یه نفر یواشکی اومد پیش امام زین‌العابدین گفت آقا من شما رو دوست دارم. هیچکی نبود، همه دشمن بودن. آقا بگید من یه کاری برای شما انجام بدم. میگن آقا فرموده باشم بگید این نیزه دار نیزه ها رو از بین خانوم ها بیرون ببرید. اینقدر به حریم اهل بیت نگاه نشه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.